خب طبق معمول وقتی دو تا سه تا تیتر داریم باید اولین و مهمترین رو یاد بگیرید. سه وظیفه پیامبر، اولینش دریافت و ابلاغ وحی بوده. باید از فرشته وحی به طور کامل دریافت میکرده و بعد بدون کم و زیاد اونو به مردم میرسونده. ببین، دریافت میکرده میرسونده، میشه دریافت و ابلاغ. در این زمینه به حال یه عده مأمور نوشتن قرآن بودن که یکی از یاران پیامبر به نام عبدالله ابن مسعود یه جمله خوب طلایی داره، میگه ما 10 آیه از پیغمبر رو فرا میگرفتیم، بعد چیکار میکردیم؟ میرفتیم روش تفکر میکردیم، وقتی میفهمیدیم میرفتیم بهش عمل میکردیم، بعد میومدیم 10 آیه دیگر رو یاد میگرفتیم. این دریافت و ابلاغ و انحصاری پیامبره و در مرحله اماما دیگه ادامه پیدا نمیکنه. اما تعلیم و تبلیغ و در واقع اینجا در رابطه با دریافت و ابلاغ اینم بدونید که اولین و برترین کاتب و حافظ قرآن کریم همین حضرت علیه. اگه شما اینجا رو بدونید که دریافت و ابلاغ وحی به عنوان اولین وظیفه یعنی چی، اون موقع میتونیم از کتاب 12 مثلا حتی بگیم آیه قل یسالونک عن الخمر، ازت سوال میکنن راجب مشروب، خمر و المیسر، تو بهشون اینو بگو. الان اونجا اشاره به دریافت و ابلاغ وحی داره، یعنی مردم میان اینو میپرسن، تو بهشون بگو. این میشه رسوندن، بهشون برسون که اینها هر دو گناهن، اسم کبیر، بعد برشون منافعی هم هست. بعد توضیح که میده میره تو مسئولیت دومش، مرجعیت دینی یا تعلیم و تبیین تعالیم قرآن. به هر حال وقتی معارف قرآنی بهشون رسونده میشد، برای اینکه بتونن معارف بلندشو بفهمن، جزئیات رو بدونن و شیوه عمل کردن به اون رو بیاموزن، باز نیاز به پیغمبر داشتن. یعنی پیغمبر میومد معارف سطحی رو رد میکرد، معارف بلند رو میگفت، جزئیات احکام رو توضیح میداد و خود شیوه عمل کردن به اون رو به مردم بیاموزن. و از این نظر گفتار و رفتارش، یعنی عمل کرد خود پیغمبر و گفتار خود پیغمبر، به عنوان اولین منبع و مرجع علمی برای فهم عمیق آیات قرآنه. اگه میخوای قرآن رو بفهمی به سیره نگاه کن. بله، این مثلا مهمه. اولین و بزرگترین معلم قرآن خود پیامبر بوده. ما سه تا اولین بهتون گفتیم دیگه، اولین کاتب علیه، اولین مرجع علمی برای فهم آیات عمیق قرآن گفتار رفتار پیغمبره و اولین معلم قرآن خود پیغمبره. اما شماره سه دیگه مهمترین وظیفه پیامبره که اون ولایت ظاهری است.